أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قراردادهایی بود که جایگزین قرض ربوی می شود. رسیدیم به قرارداد نهم که عبارت است از خرید چک. بانک اعلام می کند هر کس چک مدت دار دارد از دیگران، ما از او می خریم. 10 میلیون چک یک ساله دارید، بیاورید، ما از شما مثلا می خریم به 9 میلیون. بعد سر وقت طبعا از صادر کننده چک 10 میلیون را وصول خواهیم کرد، و با این کار بانک عملا دسترسی پیدا میکنه به سود. 9 میلیون نقدن می دهد، یک سال بعد 10 میلیون می گیرد از باب خرید چک، تنزیل و دین. چک باید حاکی باشد از دینی که شخص صادر کننده چک به آن بدهکار است، تا من که به بانک رجوع می کنم بتوانم اون دین را بفروشم. دائن می تواند دین را بفروشد. مدین که مالک دین نیست، بدهکار که معنا ندارد دین بفروشد، طلبکار هست که دین را می فروشد. بله، می شود شخصی جنس نسیه بفروشد به زید و من به او بگویم که می شود به من شما مبلغی را قرض بدهی. او به من می گوید من پول نقد ندارم، ولی یک چکی از زید نزد من است به این مبلغ، شما وکیل من هستی، بروی به بانک مراجعه کنی و این طلبی که من از زید دارم بفروشی، که طبعا 10 میلیون را با 9 میلیون میخرد، اون 9 میلیون رو برداری برای خودت، حالا یا به عنوان قرض یا به عنوان هدیه، این هم مشکلی ندارد. پس کسی که چک در دست اوست، این چک بابت طلبی است که از دیگری دارد، می شود این چک را خودش یا وکیلش بروند و به پول نقد ارزانتر بفروشند. البته مهم بیع و دین است و این چک سند است. ممکن است این سند برابر با اون دین نباشد. یعنی چه؟ یعنی من در واقع طلبی که از زید دارم می فروشم به بانک، 10 میلیونی که از زید طلب دارم به بانک می فروشم به 9 میلیون، ولی چکی از زید ندارم، خودم چک می نویسم. در واقع این چک چک تضمین است، تضمین اون مبیع است، چون دین زید سند نداشت. بی سند من 10 میلیون به زید قرض دادم، خب قرضی است که به زید دادم، زید به من بدهکار است، می توانم بدهی او را به دیگران بفروشم نقدن. اما بی سند کسی نمی خرد، سندش را خودم صادر می کنم، خودم چک می نویسم، این هم اشکالی ندارد. اما اگر چک اصلا پشتوانه دینی ندارد، پسری به پدرش میگوید پدر جان به من پول هدیه بده یا قرض بده، او هم میگه بابا من فعلا پولی در پیشم نیست، چک مدت دار مینویسم، برو بازار، برو بانک خوردش کن، این جایز نیست. چرا؟ به این میگن چک مجامله، چک دوستانه، چون پدر به شما که بدهکار نیست، چک که صادر میکند شما میروید بانک، چه چیزی را به بانک میفروشید؟ خود این چک را میفروشید؟ چک که ارزش ندارد، چک سند است، ولذا این چک ممکن است بسوزد. شما می توانید بگویید من مبیع را تحویل بانک دادم، به من ربطی ندارد. طرف در چک دوستانه اصلا ذمه‌اش به چیزی مشغول نیست، چون در قبض، در قرض، در هبه قبض معتبره. شما چیزی رو از پدرتان قبض نکردید که ملک شما بشود، صرفا پدر شما در برابر درخواست شما که از او پولی میخواستید چک نوشت، چک به تاریخ یک سال دیگر، گفت برو در بازار، چون من مورد اعتماد بازار یا بانک هستم، این چک را نقد بکن. این جایز نیست، چون شما در حقیقت یک سندی میدهید به اون بانک و از اون 9 میلیون میگیرید، یک سال دیگر میخواهید به اون 10 میلیون پرداخت کنید، یا خودتان یا پدرتان. این بازگشتش به قرض ربوی است، نه به تنزیل الدین نقدن. خب مشهورین را قبول دارند که تنزیل الدین به عقل مانعی ندارد، ولیکن در البنکر لاربوی صفحه 160 مرحوم آقای صدر فرمودن که خب دو تا روایت داریم، این دو تا روایت فرموده که این شخصی که این دین را از شما خرید به 9 میلیون، یک سال بعد نمیتواند برود 10 میلیون از صاحب چک بگیرد، فقط همون 9 میلیون را میتواند بگیرد. تعبیر مرحوم آقای صدر اینه: و به رغم من بعد ثغرات فی الاستدلال به هاتین روایتین. ثغرات یعنی تعبیر بکنیم خلل، بعض خللهایی که در استدلال به این دو روایت هست. فانی شخصیاً لا انسجم نفسیاً ولا فقهیاً مع الاخذ بالرأی المعاکس. من نه از نظر روحی و نه از نظر فقهی همراهی نمی کنم با فتوای مشهور به این که خریدار این چک می تواند کل مبلغ چک را در تاریخ خودش وصول کند. ولا اجد فی نفسی و حدسی الفقهی ما یبرر لی به وضوح ترک هاتین روایتین و الاخذ به رأی یناقضهما. خب این دو روایت چیه؟ روایت در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 348 هست. محمد ابن الفضیل عن ابی حمزه الثمال، عن ابی حمزه الثمالی قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل کان له على رجل دین فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض. شخصی طلبکار بود، مثلا عمر از زید طلبکار بود. فجاءه رجل، بکر آمد نزد زید که طلبکار هست، درست؟ این بک شخص ثالث است، آمد نزد طلبکار، گفت این طلبی که از بدهکار خودت داری به من بفروش. فشتراه منه به ارزن، ثم انطلق الى الذي عليه الدين، بعد رفت سراغ بدهکار، فقال له اعتنی مال فلان علی، فلانی از تو 10 میلیون طلب داشت، من آن را 9 میلیون خریدم، 10 میلیون او را به من بده. فانی قد اشتریته من، کیف یکون القضاء فی ذلک؟ فقال ابو جعفر علیه السلام یرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين. باید این بدهکار اون مالی را که این شخص ثالث پرداخت کرده است به عنوان ثمن و شراء، یعنی 9 میلیون، او را این 9 میلیون را که اشترا به من الرجل الذي له الدين، اون 9 میلیونی را که ثمن و شراء قرار داد و این 10 میلیون را از طلبکار خرید، باید این بدهکار به این شخص ثالث که مشتری است این 9 میلیون را بدهد و سلام. واضح تر از این روایت بعدی است، باز محمد ابن الفضیل به عرض یعنی کالا، حالا ما مثال زدیم گفتیم 9 میلیون به عرضن یعنی به کالا. روایت دوم باز از محمد ابن فضیل است، دیگه محمد ابن فضیل خودش مستقیم میگه قلت للرضا علیه السلام، نه اینکه ابو حمزه سومالی واسطه باشه از امام باقر علیه السلام سوال کرده باشه، نه، محمد ابن فضیل از اصحاب امام رضا است، مستقیم از امام رضا روایت میکنه. قلت للرضا علیه السلام رجل اشترى دینا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدین فقال له ادفع مال فلان عليك فقد اشتريته منه. شخص ثالث میگوید به بدهکار آقا 10 میلیون زید را که از شما طلب تارد به من بده، من خریدم از زید اون 10 میلیون را به 9 میلیون. قال علیه السلام یدفع الی، این بدهکار میگه به چشم بیا این 9 میلیونت را بگیر و برو. یدفع الی قیمت ما دفع الی صاحب الدین و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علی، ارزش اون چیزی را که شما دادید به طلبکار آقای شخص ثالث آقای بکر چقدر بود؟ 9 میلیون. 9 میلیونت را بهت میدهم و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علی، دیگر من بری از ذمه هستم. چقدر؟ 10 میلیون است، باشد، من وظیفه ندارم بیش از آنچه که تو پرداخت کردی به طلبکار به تو بدهم. خب این روایت دلالتش که روشنه، میمونه سندش. سندش اون روایت اول یک شبهه‌ای داره که محمد ابن فضیل که از اصحاب امام رضاست میتونه از ابی حمزه سومالی که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست که از اصحاب امام باقر و امام سجاد علیه السلام هست ابو حمزه سومالی نقل حدیث بکند، یا نمیتواند، شبهه اختلاف طبقه درشون هست، ولی این مهم نیست. تون روایت دوم محمد ابن فضیل مستقیم از امام رضا نقل میکنه، اما مشکل در خود محمد ابن فضیله. محمد ابن فضیل ازدیه، شیخ در رجالش فرموده محمد ابن الفضیل الازدی سیرفیون یرما بالغلو لهو کتابان من اصحاب رضا علیه السلام. در اصحاب امام کاظم هم که نام او رو میبره، میگه محمد ابن الفضیل الکوفی الازدی ضعیفون. توصیق خاص هم نداره. خب این یک مشکلی است. محمد ابن فضیل تضعیف شده توسط شیخ طوسی. حالا فوقش شما بفرمایید، چون یرما بالقلوب هم در جای دیگر گفتن، برخی در این تضعیف ها تشکیک میکنند. مهم این است که توصیقش از کجا، توصیقش را اثبات کنید. ولذا ضعف سند، حالا بنابر نظر ما که مشایخ صفوان و بزنتی و ابن ابی عمر ثقات هستند، خب توثیقش درست میشه. ولیکن ما هنوز هم روی حرف خودمون هستیم. ظاهر اینه که این محمد ابن فضیلی که از امام رضا نقل میکنه، این محمد ابن فضیل سیرفی ازدی است. احتمال این رو هم بدیم کافی است که ما نتونیم احراز کنیم وثاقت او را. مرحوم آقای راجع به محمد ابن فضیل می‌فرماید که در تفسیر قمی هست و روایاتی که از او نقل شده، بله بزنتی از او روایت کرده خب همین بزنتی روایت بکنه کافیه، حالا صفوان هم روایت نکنه مهم نیست. ولیکن مشکل تضعیفشه. اگر مستای زنجانی این ضعیفونهای شیخ رو، مخصوصا وقتی قبلش هم گفته در جای دیگه یرما بالقلوب، بگیم اعتبار نداره با توجه به توثیق مشایخ بزنتی، خب وقت آی زنجانی سند این روایت رو تمام میدونن، باید سوال کنیم ازشون که از دلالت این روایت چجور رفعیت میکنن. اما ما معتقدیم که تضعیف های شیخ رو ازش نمیشه گذشت، به صرف اینکه احتمال میدیم حدسی باشه و ناشی از رمی به غلو باشه و بالاخره شیخ تضعیف کرده. تضعیف در رجال در مقابل توثیق، تعارض میکنه با توثیق عام در مشایخ بزنتی. ولی زمان ما وثاقت محمد ابن فضیل ازدی رو احراز نکردیم. بسیار خوب. بله راجع به اصحاب و مشایخ صفوان و بزنتی و ابن عمیمه گفته عرفو به انهم لا یروون ولا یسلون الا عن ثقته، ملتزم بودن روایت نکنن از غیر ثقه. اما منافان نداره به نظر اونها ثقه است، من شیخ طوسی تشخیص دادم ضعیفه. نه خیر، مراسیل رو که معنا نداره بگه من استقرار کردم دیدم اینا مراسیلشون از ثقاته، عرفو به اندام اینا شناخته شده بودن به اینکه ملتزمن، از غیر ثقه نقل نکنن، نه مسندن نه مرسلن. خب شیخ طوسی میگه من تحقیق کردم دیدم محمد ابن فضیل ازدی ثقه نیست. اولا توصیق آن کلم از داده توسعتا از داده ضعفا، توصیق آم دیگه صدها نفر مثلا داخل در این توصیق آم من، و چجور شما آم رو تخصیص میزنید به یه خاص؟ نمیخوام اینجا بگم تخصیص بزنیم، شهادت بزنتی تخصیص نمیخورد با تضعیف شیخ طوسی، دو نفرن عموم عموم توصیق بزنتی با خصوص تضعیف شیخ با هم تعارض میکنن، متکلم واحد نیست تا حمل عام برخواست بشود. ولیکن شما میگید قرب زمانی در بزنتی بود، میگوییم ولیکن توصیقش عام است و توصیق عام بالاخره اینقدر قوت ندارد که بگوییم راجع به تک تک اینها شهادت مستقل داده از هازا ثقتون هازا ثقتون هازا ثقتون. علاوه بر این که قرب زمانی کجا از مرجحات شمرده شده؟ ممکنه یک کسی قریب الزمان هست، قریب العهد است به یک شخصی، او را خوب میداند، و یک شخصی بعید العهد است به او مطالبی را راجع به او میداند که اون شخص قریب العهد نمیدانست. علاوه بر این که شیخ طوسی که از کتب اصحاب این مطالب رو نقل می کند خودش قریب العهد نیست، مشایخ شیخ طوسی که شیخ طوسی در تضعیفات و توصیقات به سخنان اونها اعتماد می کند اونها که قریب العهد بودند. به هر حال نجاشی سکوت کرده است راجع به محمد بن فضیل. ظاهرا صاحب کتاب نبود محمد ابن فضیل، چون صاحب کتاب نبود نجاشی در فهرست نام او را نمیبرد، شیخ طوسی در رجال نام او را برده است. اگر هم نام او را برده است توصیقی نکرده است، تضعیف هم نکرده است. از کجا می دانید که همه جا نقل می کند تضعیف را؟ شاید ایشان مردد شد در تضعیف او به این نتیجه نرسید که او ضعیف است. به هر حال با وجود تضعیف شیخ طوسی ما واقعا نمی رسیم به این که این شخص ثقه است ولو از مشایخ بزنتی است. حالا شما می فرمایید صاحب کتاب بوده، ولی به هر حال نجاشی توصیقش نکرده تضعیفش هم نکرده، میمونه توصیق عام به عنوان مشایخ بزنتی بنابر قبول این توصیق عام که تعارض میکند با تضعیف شیخ طوسی. رجوع میکنیم به قاعده اولیه که تنزیل و دین به عقل جائز است، چون عمومات من اینه میکند از آن، ولیکن احتیاط واجب اینه که تنزیل و دین به عقل نقدن باشه. چرا؟ بله، روایت یک ضربه ای زد به تزیین و دین به عقل که هیچ کس دیگر حاضر نیست که این دین را بخرد، چون شما دین رو 10 میلیون را نقدن میخرید به 9 میلیون به طمع این که وقتی که سر وقتش شد بروید 10 میلیون را بگیرید. اگر به شما بگویند که شما فقط 9 میلیون را میگیرید، میگویید مگر من بیکارم که این چک را که خودش دردسر دار است، خریده چک خودش مشکل دار است، بیایم بخرم 9 میلیون و بیشتر از 9 میلیون هم نتوانم بگیرم. ثم روایت داره ثم ذهبه، ثم انطلقه، ثم که میگن دلالت بر فصل میکنه، نداره بلا فاصله رفت. و وانگهی اطلاقش که مشکلی نداره که آخه اگر دین حال باشه، شما دین حال رو به خاطر اینکه مشکلاتی دارد، شرخر به این میگن دیگه، به این میگن شرخر، شرخر، شرخر نمیتواند این چک مشکل دار را که 10 میلیون است به 9 میلیون خرید، سریع رفت از صاحب چک میخواهد 10 میلیون بگیرد، شما اجازه نمیدهید که بیش از 9 میلیون بگیرد، به خاطر عجل اجازه میدهید، یعنی زیاده رو به خاطر اینکه این چک مدت داره است تجویز میکنید، اینکه کاملا مخالف با ادله حرمت رباست که بابت تأخیر نباید سود گرفته بشود. خب اجازه بفرمایید، روایت مطلق، حالا ایشون یه شبهه کرد، روایت مطلق هم دین حال رو میگیره هم دین مؤجل رو میگیره. باز امام اجازه نداد، باز امام اجازه نداد، برفض دین حال باشه شرخری بکنه، امام اجازه نداد بابت این زحمتی که میکشه که دین رو وصول میکنه پول اضافه بگیره، و اجازه میده که بابت تأخیرش پول اضافه بگیره، با اینکه زیاده بابت تأخیر از اوضاع مصادیق رباست. علاوه بر این که روایت اطلاق داره، حالا آقا کجای مورد روایت میگه رجل اشترا دینا علی رجل ثم ذهب الی صاحب الدین، ثم یعنی همون روز رفت، ثم ذهب الی صاحب الدین فقال له اتم مال فلان علی، فقط اشتریت اومه. کجا میگه دین حاله؟ خب باید بنابر احتیاط واجب دینی را که میخرید نقدن بخرید، نه نسیتن. چرا؟ برای اینکه در روایت طلحه بن زید آمده که ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یباع الدین بالدین، فروش دین بدین جایز نیست. در سند طلحه بن زید که ما به نظرمون طلحه بن زید ثقه است، ولو برخی مناقشه کردن گفتن توثیق نداره، همین که شیخ طوسی راجع به اون میگه کتابه معتمدون، این نشون میده شخص موثقی است، راجع به شخص غیر موثق که نمیگن کتابش مورد اعتماد است. اگر خودش مورد اعتماد نیست، چطور کتابش مورد اعتماد است؟ از کجا میفهمید که کتابش همه مورد اعتماد است؟ جز این که ظاهر در این است که خود راوی این کتاب که طلحه بن زید هست مورد اعتماده. تشکیک در این که شاید شیخ طوسی کل احادیث کتاب رو دیده، مقابله کرده با روایات صحیحه و گفته متن این کتاب رو من دیدم همش مطابق با روایات صحیح هست، این خلاف ظاهره. ظاهر این که میگن کتاب روایی این شخص معتمد است، یعنی اصحاب به این شخص اعتماد دارند در نقل روایت. آها، شبهی که تو این روایت هست اینه که کتابه ببخشید لا یباع الدین بالدین، ظاهرش اینه که قبل از بیع دو تا دین داریم، من از زید طلب کارم، شما از عم طلب کارید، میگیم بیاییم بفروشیم، من طلبی که از زید دارم با اون طلبی که شما از عم دارید معاوضه کنیم. روایت میگه لا یباع الدین بالدین، اما اگر یه چیزی با خود بی میخواد دین بشه، ثمن نسیه، اینجا بیع و دین به ما یسیر و دینا، دین در رتبه سابقه نیست، در رتبه لایقه بر نفوذ بی میشه دین، چون ثمن نسیه بعد از نفوذ بی میشه دین. ظاهر لا یباع الدین و به دین شامل این فرض نمیشه، ولی مشهور چون توسعه دادن بطلان بیع دین به دین را به بیع کالی به کالی که نسیه به نسیه است، که هم مبیع نسیه است هم ثمن نسیه است، بزرگان ما معمولا احتیاط واجب کردن. الان خب اطلاق داره لا یباع الدین به دین، اما از دین حال یا دین مؤجل. حالا یه شبهه هست اینجا، کسی بله مشهور لا یباع الدین به دین را توسعه دادن، ولو نسبت به اون جایی که بیع کالی به کالی میکنیم، یعنی مثلا 10 من گندم 1 ماهه میفروشیم به مثلا 10,000 تومانه 1 ماهه که هر دو نسیه است، گفتن این بیع و دین به دینه، با اینکه تو اینجا هم قبل از بیع که دینی در کار نبود، ولی ظاهر کلماتشون اینه که تطبیق کردن روایت رو، ولی ما اشکال استثاریمون هست، ظهور ندارد لا یباع الدین و به دین در بیع نسیه به نسیه، باید دین در رتبه سابقه به بیع باشد، ولذا خرید چک به ثمن نسیه فتوا به بطلانش نمیدن آیون، مثل آی سیستانی آی خویی، احتیاط واجب میکنن. حالا یه کسی بخواد کلک بزنه بگه من بیع نمیکنم، مصالحه میکنم، آقا مصالحه کردیم این چکو که 10 میلیون هست به یک چک دیگه که اون 9 میلیونه برای فردا، که این دیگه مثلا به دین به دین بود، چون هر دو دین هم در رتبه سابقه، بی نمی کنی مصالحه می کنی. یا حالا همونی که احتیاط واجب شد که چک رو نسیه نخرید، ما مصالحه میکنیم این چک 10 میلیونی را به 9 میلیونی که من 1 ماه دیگر به شما خواهم داد. بازم آقایون اشکال میکنن، میگن ظاهر لا یباع الدین و به دین نهی از معاوضه بین الدینینه، بی خصوصیت نداره، این عرفیت نداره، تا میگن بی اشکال داره زود بگی خب صلح میکنیم. آقا بی سلام سمن در مجلس قبل نشود باطل است، یکی بگی خب مصالحه میکنیم، تا اشکال میکنن میگن آقا این بیعش درست نیست، سریع بعضی ها میگن خب مصالحه میکنیم. نه، مصالحه فقط برای مشکل رفع غرر هست، خلاف ظاهره که از موارد نهی بی ما با توسل به صلح خلاص بشیم، این خلاف ظاهره. از صلح جائز الا ما حل حراما او حرم حلالا، آها یک بحثی هست که سوال آیا در خصوص سبق نزاع، نه ترازی انشاء ترازیه، حالا ولو سبق نزاعی نباشد اطلاق داره سول، از صلح و خیر، نه که اول جنگ است بعد صلح میکنیم، از صلح و خیر سازش خوب است، ما زمینه برای نزاع هست دیگه تو معاملات، میایم سازش میکنیم، ترازی میکنیم و این قراردادی که میبندیم لازم نیست حتما مسبوق به نزاع باشد. اما اینکه بیاییم هرچی ایراد داره به جاش بگیم صلح، ولذا ما در هبه که شرطش قبضه شبهه میکنیم، کسی بگه صلح مفید فایده هبه میکنم بدون قبض، بله میخوایی به همسرت مغازه رو هبه کنی، میبینین قبض نمیشه داد. حالا آقای سیستانی میگه سند به نامش بزنی قبضه. آخه مشکل اینه که سندم قولنامه ایه. میگن تخلیه کن، میگن دست مستاجره. ما میگفتیم که خب مصالحه کن یا به مقاباتی کن، این مغازه رو به خانم در مقابل 10,000 تومان. حالا اونم نداد مهم نیست، مهم قراردادشه. اما اینکه بگی صلح کردم این مغازه رو به همسرم و هم قبول بکنه، همون هبه باشه بدون قبض، من فکر میکنم این خلاف متفاهم عرفی از ادله است. چه اشکال داره صلح بدون عوض؟ صلح مفید فایده هبه اگه قبض بکنید که مشکل ندارد. مهم اینه که ما شرطیت قبض رو با کلک، قبض در هبه شرطه، ما با کلک به جای هبه میگیم صلح کردم تا قبض معتبر نباشه. قبض سمن در بیع سلم معتبره، کلک بزنیم به جایش بگیم صلح میکنم. این خلاف متفاهم و عرفی است. دلیلی که میگه که مثلا در هبه قبض شرطه، عرفاً اعم است از انشاء لفظ هبه یا قراردادی که مفید فایده هبه است، مثل صلح مفید فایده هبه. ولذا خود عرف میگه به من بخشید، همون خانم میگه شوهر خدا بیامرزم این مغازه رو به من بخشید، گاهی هم میگه صلح کرد ولی بخشیدم میگه، چون اصلا بخشش متفاهمی عامه از انشاءش به لفظ هبه یا انشاءش به لفظ صلح. و لااقل الغاء خصوصیت میشه در این احکام که قبض معتبر است در صحت هبه، عرف ازش استظهار معنای عام میکنه. شما این که بیایید کلک بزنید، کلک فقهی بزنید، مثلا بگید در قبض مثلا خب احکامی مطرح است، مثلا هبه بدون قبض باطل است، قرض بدون قبض دادن مال به مقترض اصلا منعقد نمی شود، بگید خب ما چرا بگیم قرض میدهم تا بعد بگن قبض معتبر است در تحقق قرض؟ میگم صلح میکنم این 10 میلیون را به شما علاوه چه زمان. میدونید این کلک برای چیه؟ چون تا قبض ندید این مال رو به اون طرف قرض محقق نمیشه. این موجب هم نگرانی شما گاهی هست، چون این قرض به نفع شماست، گاهی موجب نگرانی اون متقاضی وامه، اون میخواد همین الان محکم بکنه، تنور رو گرم کرده میخواد نون رو بچسبونه، الان پول دست شما نیست که قبض بدید، اون میخواد همین الان عقد لازمی درست بکنه، میگه خب به جای قرض که قبض در اون معتبر است، من از شما میخواهم بگید صلح کردم 10 میلیون را به شما علاوه چه زمان، دیگه حق نداری این 10 میلیون رو به من ندی. ما میگیم خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اینه که وقتی گفتن قبض معتبر در قرض، این اهم است از این که بگیم اقرست تو یا بگیم صالح تو، اما نتیجهش همون صالح تو علت تملیکه علاوه چه زمان. یا اگر گفتن قبض در هبه شرط است، اهم است از این که بگم وهب تو یا بگم صالح تو علاوه ان یکون ملکن لکه مجانا، قبض در هر دو معتبره و هاکذا. در بیع الدین به دین شارع گفته جائز نیست من بیام کلک بزنم بگم مصالحت و دینه به دین، این خلاف متفاهم و عرفی است. قرب از شرطیت این که بیع و دین به دین نباید باشد استفاده میکنه، بیع خصوصیت نداره، معاوضه بین الدینین حکمش این است. پس میشود صلحی که اهل حرامن، چون این روایت عرفا مفید این است که معاوضه بین الدینین حرام است. بله. یه نکته عرض کنم این بحث رو تمام کنم. چک میارن برای شما، میگن آقا این چک 10 میلیونی یک ساله رو از ما میخری 9 میلیون. شما هم شک داری این چکه چک دوستانه است، پشتوانه داره، بابت دینی صادر شده یا نه؟ آیا این چک دوستانه است یا چکی است که پشتوانه داره؟ شکه. آقای سیستانی فرمودن احتیاط واجب اینه که به قول بایه اعتماد نکنید. بایه اگه هیچی نگه که باطله. بایه حتی اگر هم بگه آقا خیالت راحت، این چک دوستانه نیست، چک حاکی از طلبی است که من از پدرم دارم، شما شک میکنی، میگین راست میگه راست نمیگه، احتیاط واجب این است که بهش اعتماد نکنید. چرا؟ برای اینکه شک دارید در وجود مبیع. اگر شک دارید در وجود دین، یعنی شک دارید در وجود مبیع. مثل اینکه یک کسی بگه پولی که در گاف صندوق هست به تو فروختم، اصلا معلوم نیست تو گاف صندوق پول باشه، دلیل نداره میشه به بایع اعتماد کرد، و لذا باید مطمئن بشید که راست میگه، بدون اطمینان به صدق او نمیشه چک رو خرید. قاعده ید بر اون مال که ید نداره، ولی چک ید داره، چک مورد یدش هست. آقا چک سندیه که مشترک، اطمینان آور نیست. آیا این چک رو بابت دین صادر کردن یا چکی است که پدر به فرزندش داده است، گفته است برو سر وقتش از بانک پول وصول کن، اما پدر به فرزندش بدهکار نیست؟ ما شک داریم، قاعده یدی نداریم، چون ید بر چه چیزی دارد این پسر؟ اگر ظهور چک در این است که بابت دین صادر می شود، ظهور حجت هم چه ظهوری نداره. مثلا پسری چک پدرشو بیاره، اگر ظهور نداشته باشه دادگاه بی خود میخونه پدر رو به خاطر شکایت پسرش دستگیر میکنه. پدر میاد میگه بابا من چک به پسرم دادم. مثل یکی از وکلاء بعضی از مراجع میگفتن که ما یه وقتی چک میدادیم مساعده به دیگران، چکمون برگشت میخورد، پول نداشتیم، به ما گفتن دارن میرن شکایت بکنن علیه شما، چکو به اجرا بذارن. ایشون که فرد معتبری است، همه میشناسید، گفتن خب برن شکایت کنن، ما اینا رو کمک کردیم به اینا، مساعده بوده، بدهکار که نبودیم که. خود دادگاه جمع شده این چک ها، اونجا بگه اصل در چک این است که بابت بدهی صادر شده است، حکم جلب وکیل تام الاختیار اون مرجع بزرگ رو صادر کنید به خاطر چک هایی که داده، مگر اثبات کنه که اینها مساعد است، کاملا حکم ظالمانه ای خواهد بود. ولذا ما اصلی نداریم بگه چک دوستانه نیست بابت دین است، مگر ظهور حال، ظهور حال هم فرق میکنه، ظهور حال همه جا نیست. والحمدلله رب العالمین.